بسم الله الرحمن الرحیم. تو و طوبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در خدمت اندیشه پربار و فراگیر خواجه نصیر طوسی هستیم، شخصیتی ذو ابعاد در حوزه فلسفه، حکمت، عرفان، اخلاق و نجوم، ریاضی و علوم پزشکی و حتی ادبیات و شعر و شاعری، که واقعا شخصیت خیره کننده است. که راجع به آداب گفتگوی ایشان در جلسات پیش بحث شد حضرت استاد، و امروز میخوام یه مقدار جزئی تر به مسائل نگاه بکنیم که ایشان در زمینه گفتگو از چه مؤلفه های استفاده میکنه و کاربرد اون در نشر یک تفکر یا اندیشه چیه، که به نظر من امروز هم خیلی مورد نیاز ماست. این چند مورد من احسا کردم، رو یکی یکی اینها بحث میکنیم، بعد مستاون هم یه متنی از اجازه بفرمایید از شرحشون بخوانیم که ببینیم آیا این چنین هست یا نه. ایشون اولا وقتی که یک متنی رو مورد توجه قرار میده، کاملا میاد اونو باز میکنه، یعنی تمام اضلاعی اون رو میشکافه، در واقع شرح سوال میکنه قبل از پاسخ، بعد میاد اون رو از همه قواعد عقلی، شرعی، آیات، روایات، هر چیزی که اون رو ملموس به ذهن مخاطب میبینه در شرح و تفهیم اون استفاده میکنه. حالا این تا چه اندازه درست هست یا نیست رو اینو باید حضرت علی بفهمه. یکی این که خودش رو در مقام پاسخگویی میبینه، یعنی فقط به گفتگو اکتفا نمیکنه، به دنبال اینی که یک پاسخ کاملا روشن، جامع و کامل به اون چیزی که مطرح کرده بده، ولو اینکه از توانمندی های علمی خودش هم استفاده میکنه که خیلی زیباست و احساس میشه که یک مشرب پنهانی خودش داره در این شروحی که داشته. و نکته دیگر انسجام در مطلبه، یعنی علارغم گستردگی در حوزه بحث هایی که میکنه، هیچ موقع اون نظام‌بندی در بحث‌ها رو رها نمی‌کنه. اینا رو من چیزهای جدیدی دیدم، واقعاً کمتر فیلسوف یا یک محققی از اینا استفاده می‌کنه. باز موارد دیگری هست که من در این بحث عرض می‌کنم. حالا سوال حقیقی اینه که جناب عالی که کتاب بسیار زیبا و نفیس واقعاً کمبود داشت در این برهه از زمان راجع به خواجه نصیر، فیلسوف گفتگو، به نظر شما گفتمان ایشون فراتر از این چیزی حقیقی عرض کردن چه چیزهایی رو بربر میگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب به درستی اشاره کردید به نکاتی که خواجه در گفتگوهاش و در خوندن متون رعایت میکنه که خیلی مهمه، و همینطور که اشاره کردید ما در جلسه قبل درباره ماهیت گفتگو صحبت کردیم و نام این کتابم که بنده نوشتم هم گفتگوست، نصیرالدین طوسی، فیلسوف گفتگو. ما یه گفتگو داریم، یه گفت و شنود. یکی باید فرق بین گفتگو و گفت و شنود رو توضیح بده. گفت و شنود اینه که یه کسی میگوید، یکی میشنود. این فقط برای انبیا خود و خداوند، انبیا به خداوند گفت و شنود دارن، یعنی خدا میگوید اونو میشنود. در واقع در وحی گفتن خداونده
شنیدن
و شنیدن انبیا، گفت و شنوده. اونجا گوش باید بود، جمله اعضا گوش باید بود، اونجا گوش از تو میگیرد، اون گفت و شنوده، اون وحیه که در گفت و شنود هست. اما در فلسفه گفت و شنود نداریم، در فلسفه گفتگو داریم،
طرفینیه،
دو فیلسوف باید گفتگو کنن، ولی خدا با انبیا، با کسی که صحبت میکنه، خدا البته به یه معنی با همه موجودات صحبت کنه، ولی اون گوشی که پیام الهی رو میگیره اونجا گفت و شنوده، گوش است و زبان، کلام خداست و گوش نبی. خب حاجه یک فیلسوف است، حاجه نصیر، و کار او گفتگوست با متفکران دیگر عالم از هر صنفی و از هر سنخی، و با همه اشخاص هم صحبت کرده، توضیح دادیم به مقتضای حال و متناسب با اون طرف گفتگو. یه نکته من باز قبلا عرض کنم، وارد سوالات دیگر شما بشیم، که در گفتگو، در واقع گفتگو یعنی مسابقه است، یعنی مبارزه است، ولی ما نباید اشتباه کنیم مبارزه گفتگو را یا برخورد دو سخنگو رو با یک دیگر، دو گفتگو رو با یک مسابقه ورزشی. مسابقات ورزش که شما دیدی این روزا فراوانه، دو نفر با هم کشتی میگیرن، دو نفر با هم مسابقه ورزش دارن، هم در فوتبال باشه، در کشتی باشه، و در این اقسام بازی هایی که هست دو پهلوان با هم مسابقه میدن. گفتگو مسابقه ورزشی نیست. چرا؟ در مسابقه ورزشی از اول بنابراین که یکی غالب بشه یکی مغلوب، اصلا بنابراینه که یکی برنده بشه یکی بازنده، با این فرض وارد مسابقه میشن و سرانجام هم چنین خواهد شد، یکی برنده است یکی بازنده، از اول هم بنابر همینه. اما گفتگو از اول بنا نیست که یکی برنده باشه، همچنین بنایی اگه باشه این دیگه مسابقه ورزشی میشه. توجه فرمون که همون جد در جلسه پیش هم عرض کردیم که وقتی که شهرستان میاد مصارعه الفلاسفه می نویسه، مصارعه یعنی کشتی، میخواد با فلاسفه کشتی بگیره، فرضش اینه که گفتگوی اون مسابقه ورزشیه، میخواد کمر تلف رو به خاک برسونه، یه کشتیگیر کمر حریف رو به خاک میرسونه، و از اول هم فرضش اینه که یا به کمرش به خاک رسیده میشه یا کمر تلف رو به خاک میرسونه. این نیست، این مصارعه اش بی ربطی بوده که اون
مصارعه یعنی
کشتی گرفته،
خاک کرده،
یعنی این کشتی گرفته،
آره
دقیقاً صراع یعنی کشتی گرفته،
آره خاک میکنه.
حالا ما نباید گفتگوهای علمی فلسفی را با مسابقه ورزشی اشتباه بکنیم. همطور که عرض کردم در مسابقه ورزشی فرض اینه که یکی باید غالب باشه که مغلوب، یکی برنده یکی بازنده، و چنین هم خواهد شد، حالا جایزه میگیره چه میگه فلان. اما در گفتگو بنا یک طرف، اگه اول مشکل طرف رو مغلوب کنه یا او بخواد اینو مغلوب کنه، این دیگه گفتگو نیست، از این گفتگو به جدل منتهی میشه. اگر شما در مقام گفتگو بنات بر اینه که طرف رو محکوم کنی یا طرف شما بناش بر اینه که شما رو محکوم کنه، اصلا از اول بنابراین باشه، این دیگه گفتگوی علمی نیست، گفتگوی فلسفی نیست، این جدل است، این نوع مسابقه ورزشی است. ما این باید توجه کنیم،
خیلی مهمه،
کسانی که اهل گفتگو هستن اینو توجه کنم. گفتگو بنا بر این نیست که یکی غالب بشه، گفتگو بنا بر اینه که دو تا افق دید درآمیزند با یک دیگر، این طرف از افق دید خودش به جهان مینگرد، اون طرف از افق دیگری به جهان مینگرد، دو تا افقه، این دو تا افق باید به هم نزدیک بشن، شما از افق خودت به افق او نگاه کنه، اون از افق خودش به افق شما نگاه کنه، در این اتحاد دو افق فضا فراختر، وسیع‌تر، گسترده‌تر میشه و حقایق آشکار میشه. اینو قبلا توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم.
به دنبال نتیجه در زمان خودشون هم نیستن،
بله بخوان حقیقت آشکار،
بله
بنای دو گفتگو، گفتگوی دو طرف، گفتگوی فلسفی باید بر این باشه که حقیقت آشکار بشود. اون حقیقت حالا نه در انسان این طرفه، نه در انسان اون طرفه، اصلا حقیقت در انسان هیچ کس نیست. ببینم کی مالک حقیقته، چه کسی در این عالم میتونه ادعا کنه که من مالک حقیقتم؟ اصلا حقیقت مملوک کسی واقع میشه؟
نخیر،
اصلا من میتونم بیام تمام حقیقت تو جیب منه، کی میتونم چی ادعای کنه؟ من هر چه زور بزنم باید به حقیقت نزدیک بشم، حقیقت لایتناهی است، باید قرب به حقیقت پیدا کرد، نه اینکه حقیقت رو تو جیبت. کدوم دو طرف گویا نمیتونه، اگه من مطلقا مالک حقیقتم، باید هر دو سعی کنن گفتگو کنن تا حقیقت آشکار بشه. حقیقت در این گفتگو جرقه میزنه، آشکار میشه. این خیلی مهمه که ما اینو بدانیم. قرب به حقیقت ما باید پیدا کنیم. ببین الان من یک مطلبی به شما عرض کنم آقای لاریجانی. در تمام عبادات از مستحبات و واجبات و محرمات و تمام احکام خمسه شریعت، همه فقها به اتفاق آشیه و سنه از آغاز تا حالا بر این عقیدند که در هر عبادتی قصد قربت شرطه.
بله.
قصد قربت یعنی چی؟ یعنی تقرب الالله تعالی، یعنی برای نزدیک شدن به حقیقت، به حق تبارک و تعالی. یعنی باید نزدیک بشی، یا میخوای با عبادت مالک حقیقت بشی، میخوای نزدیک به حقیقت بشی.
نزدیک بشه.
تمام شد. این خیلی مهمه که باید توجه کنیم که نزدیکی به حقیقت مهم. بنابراین دو گویان، دو گفت، یک گفتگو بین دو انسان عاقل، دو حکیم وقتی با هم صحبت کنن قصد غلبه ندارن، کمر دیگر به خاک نمیخواد به ماله برسونه، میخواد گفتگو کنن و در این دو افق با هم نزدیک بشن. از نزدیک شدن دو افق حقیقت جرقه میزنه و آشکار میگرده. خواجه مشیش در زندگی همینه، چون فیلسوف است، حکیم، خواجه حکیم توسه. ما با هر کسی که گفتگو میکنه بر این منوال گفتگو میکنه، قصد غلبه نداره، نمیخواد مغلوب بشه نه غلبه پیدا کنه، میخواد گفتگو کنه تا حقیقت آشکار بشه. حالا گاهی این
به دنبال ایجاد یک جریان فکری و فلسفی هم هست.
همینطوره،
میخواد این گفتگو تبدیل به فرایند بشه.
بله، اصلا فلسفه یعنی گفتگو، عرض کردیم. اصلا فلسفه بدون گفتگو نیست، عرض کردیم در جلسه قبل. این گفتگو گاهی یه فیلسوف با یه فیلسوف حرف میزنه، گاهی اگه طرف شما نشوشی حتی در خلوت ترین جایگاه های خودت با خودت داری گفتگو میکنی. اصلا فلسفه گفتگوست، پا پرسش و پاسخ هست. اونجایی که پرسش نیست فلسفه نیست، و اونجایی که پرسش هست پاسخ میخواهد، و اونجایی که پرسش و پاسخ هست گفتگو آغاز میشود. گفتگو یعنی پرسش و پاسخ، اهم از اینکه با دیگری سخن بگویی یا با خودت سخن بگویی. با خود سخن گفتن مکرر در اینجا برنامه عرض کردن مونولوگه. مونولوگ نوعی دیالوگه، دیا یعنی دو طرف، مونو یعنی یه طرف. اما هم وقت هم که شما مونولوگ داری با خود صحبت کنی، خود را غیر فرض میکنی، داری با خودت پرسش و پاسخ میدی، و اساس تفکر و اساس فلسفه اینه. خواجه به این نکته آگاهی داره و تمام زندگی خواجه نصیرالدین طوسی که شما مطالعه کنی، یا با اشخاص گفتگو کنه محترمانه و مؤدبانه، حالا چه دشمن چه دوست، گاهی با عرفا حرف میزنه، گاهی با متکلمین حرف میزنه، گاهی با فلاسفه، گاهی اینو حضوریه، گاهی با مکاتبه است، مکاتبات داره با آدما، مکاتبه گفتگو میکنه از طریق کتابه، گاهی حضوران گفتگو میکنه. و حتی این حتی رو بگم، خواجه وقتی کتاب میخواند با متن گفتگو میکند. این چیزی که امروزیا طرفداران هرمنوتیک دارن مطرح میکنن، خواجه خودش هرمنوتیک بزرگ بوده در 800-900 سال پیش، با متن، خواجه با متن گفتگو میکنن. شما ممکنه اینجا از من بپرسید که گفتگو با متن یعنی چه؟ من میدارم شما بپرسید که من پاسخ بدم. چه بسا الان وقتی میگیم گفتگوی با متن، من یک کتابی که میخونم با متن گفتگو میکنم، بعضی ها برشون مطرح باشی که یعنی چه؟ با متن چگونه آدم گفتگو؟ خب متن آدم میخونه، گفتگو یعنی چه؟ حالا عرض کنم، بله متن میخونی، ولی همون خوندن شما حالت گفتگو داره. چگونه میخوانی متن را؟ دنبال چیزی میگردی یا دنبال چیزی نمیگردی؟ وقتی شما کتاب رو باز میکنی آقای لاریجانی، یک کتاب رو باز میکنی یا یک کتاب رو میخری و باز میکنی میخوانی، بدون هدف میروی یا دنبال چیزی میگردی؟
دنبال چیزی هستم.
دنبال چیزی، چیزی رو میخوای پیدا کنی. پس پرسش داری، پاسخ این پرسش از کجا میخوای بگیریم؟
از اون متن.
از اون متن. پس با پرسش سراغ، اگر شما بدون پرسش به سراغ متن بروی، اون متن به شما چیزی نخواهد گفت و چیزی نخواهی فهمید. اگه بدون پرسش کتاب بخوانی، بدون انگیزه، پرسش یعنی همون انگیزه که میخوای چیزی بفهمی، اگه این انگیزه در شما نیست و در واقع این انگیزه که همون پرسش است در شما نیست، شما از اون کتاب چیزی نمیفهمی، میخوانی فقط وقت تلف میکنی. اما وقتی با انگیزه سراغ یک کتاب میری و در کتاب را میگشایی و میخوانی، پرسش داری و برای پاسخ به پرسش خودت از کتاب پاسخ میخوایی و کتاب به شما پاسخ میده، خب حالا بسیار خوب تا اینجا درست. چگونه با کتاب پاسخ خودت از کتاب چگونه میطلبی؟ کتاب که ظاهرا صامته، حرف نمی زبان نداره، نقوشه، خطوطه. وقتی شما میتوانی به درستی با متن گفتگو کنی که این سؤال رو مطرح کنی که از کتاب بپرسی تو که نوشته شدی، از اون نوشته بپرسی، حالا گوینده هر کی میخواد باشه، از این نوشته بپرسی که تو در پاسخ به چه پرسشی نوشته شدی. خب توجه کن چه عرض میکنم،
از اون متن سوال کن،
از متن یعنی لازمه به زبان بیاری، در واقع از متن میپرسی که ای متن محترم، تو پاسخ به چه پرسشی هستی؟ تو خطوطی، تو نقوشی، من دارم میخوانم تو رو، تو به چه پرسشی پاسخ میدهی؟ برای چه چیزی نوشته شدی؟ چرا نوشته شدی؟ اون به زبان بی زبانی به شما میگوید من پاسخ به فلان پرسشم. اگر این پرسش رو داشته باشی، پس میری سراغ اون پرسش هایی که این متن پاسخ به اون پرسش هاست. خوب توجه کن، میری سراغ اون پرسش هایی که این متن پاسخ به اون پرسش هاست.
استاد اینجا آقای گادامر که یک هرمنوتیک متن محوره،
خب
یا اشلال ماخر هم نظر ایشون رو تایید میکنه، ایشون میگن هرمنوتیک وظیفش اینی که در ما پرسش ایجاد بکنه، نه اینکه پرسشی باشد و ما دنبال جوابش بریم. ما چه بکنیم که این پرسش ها در ما به وجود بیاد؟
کی در شما پرسش ایجاد کنه؟
حالا همین،
خب همین
مرجعش
شما اگه پرسش نداشته باشه سراغ کتاب نمیری.
معمولا ما پرسش نداریم.
خب اگه نداری سراغ کتاب نمیری، چرا کتاب میخری؟ چرا میری دنبال کتاب؟ تو کتابخونه میگردی یا کتاب فروشی میخری؟
پرسشی در من ایجاد شد،
اگه نبود نمیرفتی کتاب بخری. چرا کتاب باز میکنی در یه وقتی که چه بسا عجلم داشته میخوانی؟ پرسش داری؟
بله.
بدون پرسش نیست انسان. خب اگر کسی پرسش نداره کتاب نمیخره، دنبال کتاب نمیره، یا اگر پر کتاب باشه، خونش پر از کتاب باشه، کتاب باز نمیکنه بخونه. بی پرسش که کتاب نمیخونه. شما وقتی کتاب میخوان مگر اینکه مجبورت کنن، یا مثلا درسی و اینا دبیرستان دانشگاه بحثی دیگه است، تازه اونجا هم پرسش داری که میری، آره به یه هدفی داری که میخوای برسی، یه مدرکی بگیری. اما وقتی شما میری کتاب رو میخوانی از سر اختیار، حالا من از سر اجبار کار ندارم، و شما مجبور بشی کتاب بخونی، در واقع کتاب نمیخونی. کسی که مجبورن کتاب بخونه در واقع کتاب نمیخونه، وقت خودشو تلف میکنه. میشه مجبوری کتاب بخونی و چیز بفهمی؟ این وقت تلف کردنه. شما وقتی سراغ کتاب میری و میخری و با اشتیاق در کتاب باز میکنی و گاهی صفحات ورق میزنی، یه فصل رو میخوای پیدا کنی، حالا گاهی از اول تا آخر میخونی ولی دنبال یه چیز گاهی میگردی، پرسش داری، پرسش داری که داری ورق میزنی، پرسش داری که فهرست داری نگاه میکنی، پرسش داری که ببینی کدوم مطلب کجاست، اصلا پرسش داری که کتاب میخری و میدونی کتاب خونه پیدا. این همه پرسشه، مگه بدون پرسش میشه؟ و اگر نداری، بله ممکن کسی نداشته باشه، از به جانب شما، اگر نداره سراغ کتاب نمیره، سراغ متن نمیره، با پرسش میروی. حالا که میروی سراغ متن، این متن رو میخوای بخونی، پرسش خود را داری، تا اینجا درست، به همین دلیل رفتی. کتاب هم از شما پرسش داره. حالا بگو کتاب چگونه پرسش داره؟ شما باید از کتاب بپرسی که تو پاسخ به چه پرسشی بوده ای. اگر اینو بپرسی از کتاب، شما باید با کتاب حرف بزنی و کتاب با شما حرف بزنه، اون وقت اون به شما میگوید که من پاسخ به چه پرسشی هستم. اگه پرسشی که این کتاب در پاسخ به اون پرسش نوشته شده بیابی، گفتگو آغاز میشه با کتاب. شما با مد قشنگ گفتگو مون تا آخر کتاب. وقت در این گفتگو چقدر مطالب و حقایق که آشکار میشود، این نکته مهمی است.
استاد ما در قرآن همین داریم، مثلا خداوند و پیامبر میفرماید اگر سال یسالون که عن روح،
خب،
یا یسالون که عن انفال،
خوب،
یا یسالون که عن الانفاق، این پرسش اگر از سال کردن، اگر از سال کردن راجب روح، راجب انفاق، میخواد بگیم آیا این پرسش هایی که در ما رویده میشود ریشه فلسفی داره، یعنی گفتمانی داره، یا نه فطری داره؟
ریشه انسان
خواستگاهشو بیشتر.
من به جای اینکه کلمه فطری یا فلسفی به کار ببرم که هر دو هم شما میتونی به کار ببری، یک کلمه دیگری به کار ببرم که شامل هر دو میشه، که هم
انسان فقط
انسانی. بله، همه. حالا در قرآن کریم هم طور که فرمودین، این اتفاقا سمبولیکه. یه جا میگه یسالونک عن الروح، یسالونک عن، مرتب میگه از شما میپرسن یا رسول الله، حتی مواردی که یسألونک نیست، در واقع قرآن پاسخ به سؤال ذاتی انسان است.
احسن.
بله، پاسخ، مهمترین پاسخ و نهایی ترین پاسخ و واقعی در این پاسخ به پرسشی است که از نهانگاه ذات بشر برمی آید. داره به این پرسش ها پاسخ میده. و اگر انبیا و کتب آسمانی پاسخ نمی دادند به اون پرسش اصیل انسانی، شاید انسان پاسخ پرسش را جای دیگه نمیتونست بگیره. توجه
فرمایید.
منتش اینجا که میگه یسالونکه، داره یاد میده که ببین شما هم سوال دارید. حالا یه جای یهودی هم، حالا تو تاریخچه هم داره یه جای یهودی هم میادن سوال میکردن اینجا آدم. بله اینا هم هست، اینا مهم نیست. و حتی همون جای ما داریم حالا در سطح گسترده تری صحبت میکنیم. این که یسالونکه در قرآن آمده، تاریخچه داره، شأن نزول داره این آیات، که یه جایی کسی اومد سوال کرد، یا یهودی ها میادن پرسیدن، یا دیگران میادن پرسیدن، یا مؤمنی میادن از خداوند فرمودن از تو میپرسن جواب شینه. اما حتی اون جایی که به شأن نزول توجه نکنیم و کسانی به حسب ظاهر نیاین سوال بکنن، در واقع سوال مقدر، یه سوال آشکاره که میاد میپرسه یا رسول الله این چیه، این سوال مقدره. کلام خدا پاسخ به سؤال مقدر فطرت آدمی است.
همین نقطه است.
انسان به حسب ذات پرسشگره،
بدون که به ظهور نرسانه.
بله، به ظهور نرسانه. در نهادش پرسشی هست، پرسش مقدر یا پرسش نهفته. کلام خدا بی خودی که نیست. اگه پرسش نبود، اگه نیاز نبود، برای چی میامد؟ ببینم پاسخ به یه نیازه یا هیچی بی خودی آمده؟
نه، نیازه.
پاسخ به اون نیاز یعنی چی؟ هم پرسشه دیگه، برای که بفهمی، میخوای بدانی که چه خبر است، میخوای بدانی خدا کیست، میخوای بدانی راه وصول به حق کجاست.
یسأله من فی السماوات،
من فی السماوات والارض،
کل یوم هو فی شأن.
و اگر من در یه سطح گسترده تر اجازه بدی صحبت کنم، نه تنها انسان پرسش داره، هستی پرسش بوده. یعنی چون بپرس که چگونه هستی پرسش بوده.
یسأله
ماهیات، یعنی قابلیات عالم قبل از اینکه موجود بشن، اعیان ثابته در علم حق، این جهان اختزا داشته که باشد. یعنی به زبان بی زبانی، به زبان قابلیت، اصلا قابلیت یعنی پرسش، قابلیت یعنی می طلبد، می خواهد. ببینم خدا چیزی رو آفرید که قابلیت داشت، یا چیزی که قابلیت نداشت آفرید؟
قابلیت.
اصلا قابلیت در نظر میگیری یا نه؟
نه.
میشه خدا چیزی که قابل نیست بیافرد؟
همه بر مبنای قابلیت،
همه چیز بر قابلیت.
عطیات به قدر قابلیت،
العطیات به قدر القابلیات. خب قابلیت یعنی چه به زبان حکمی؟
همون.
قابلیت یعنی میخواهد، خواستن یعنی پرسش،
پرسش عزیز.
پرسش یعنی سوال خواستن، پرسش دارد، پرسش تکوینی.
احسن.
یعنی در واقع هستی آفرینش پاسخ به پرسش قابلیت آفرین.
آفرین. خیلی ممنون استاد، اجازه فرمایید یه میان برنامه ببینیم. خب بسیار خوب استاد، خیلی گستره پرسش واقعا چقدره. همین نکته هم مورد توجه خواجه نصیر بوده که اتفاقا در شرح یکی از پاراگراف های مقامات العارفین 99 خواجه نصیر بهش توجه کرده. ایشون یه قاعده فلسفی رو مطرح میکنه که من میفرماید که لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه منه. یعنی الان اگه من از خدا پرسش میکنم، همونطور حضرت علی فرمودید، در محافظ ضمیر من این پرسش بوده، جزء قابلیت من حساب میشه هر پرسشی که انسان میکنه. ولی شما چه راهی رو زیبایی رفتی؟ ایشون هم از این قاعده داره استفاده میکنه که انسان از چیزی استفاده میکنه در وجودش هست.
بله.
خیلی نکته مهمه.
خیلی مهمه.
بله. یعنی ما رابطه‌ای که بین پرسش و جواب ما هست، انشاء این پرسش خداوند در وجود ما تعبیه کرده. بله. یعنی ما فیلسوف به دنیا آمدیم.
همینطوره.
اینطور نتیجه میگه.
بله. همینطور. بله، زبان قابلیت زبان پرسشه و پاسخ هم متناسب با اون پرسشه.
نکته زیبای دیگر شما که انبیا این زبان را گشوده اند.
بله.
این ساحت را برای ما باز کرده.
بله. خیلی قشنگ. بله. ساحت را گشوده.
بله.
یعنی به همه پرسش ها، بنیادی ترین پرسش های ذاتی بشر پاسخ دادن. یه خداوند پاسخ داد. پاسخ به بنیادی ترین پرسش هایی است که
میشه از این قاعده استفاده کنیم که همون در تناسب یا نسبت بین ما و حق همین باشه.
و اگر سنخیت نبود که آفرینش نبود. محل سنخیت هست، تقاضا هست، سنخیت هست. ولی اون قاعده که شما الان اشاره کردید اینه، عبارت رو دوباره بخونید.
لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه من.
ببین این باز همین مطلب ماست که الان عرض کردم، ولی یه قدری فراتره.
آه.
این نکته دیگری در این عبارت خواجه هست.
این متن چیزی بخونم؟
بخونید متن
مال خود ابن سینا رو.
خود ابن سینا رو بخونید. بله.
میگه جل جناب الحق ان ایکون شریعتا به کل واردن او یتلع علیه الا واحدا بعد واحد. خیلی این مطرح میکنه.
بله. وقت بعد اون لا یعرف شیئا الا وله خیلی مهم بود. بعدش
لا یعرف شیئا، این خواجه مطرح
کرد در
توضیح اون متن.
این حرف خیلی حرف مهمه
که اصلا ورود به شریعت حق بدون این قاعده نمیشه.
به کاملا ارتباط داره.
لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه من.
توجه کنید اینجا رو ببینید که یک دریا سخن هست.
بله.
یک دریا سخن هست. این دنباله همون مطلبی است که عرض کردیم، پرسش پاسخ. ولی نکته ظریفتری در اینجا هست که لا یعرف شیئن شیئن الا
بما
هو فیه منه. یعنی هیچ شناسنده ای چیزی را نمی شناسد مگر این که چیزی از اون امر شناخته شده
در خودش
باشد. در شناسنده باشد. خب توجه کنین چه حرفیه. تمام حرفای عالم در اینه. یعنی چی؟ یعنی بین شناسنده و شناخته شده، بین عالم و معلوم، بین عارف و معروف نوعی سنخیت باید
باشه.
من چیزی را میتوانم بشناسم که با اون شیعی که میخواهم بشناسم نوعی سنخیت داشته
باشه.
اگر اون شیعی که من میخواهم اون را بشناسم به طور مطلق با من بیگانه باشد و هیچ گونه راه ارتباط سنخیتی وجود نباشد، وجود نداشته باشد در میانه، اون شیع هرگز برای من معلوم نخواهد شد. چیزی معلوم میشود و برای عالم حضور پیدا میکند که نوعی سنخیت بین عالم و معلوم بوده باشد. حالا این چه نتیجه بین این حرف مترتبه؟ شما هر چرا بشناسی، هم از مادیات یا معنویات، با اون سنخیت داری.
آفره.
در علوم هر چه پیش بروی با اونی که میشناسی سنخیتی ده. اون از جنس شماست، از سنخ شماست. ماده است، خب باشه شما ماده هم هستی. شما میگی من ماده رو میشکافم، اتم رو شکافتم، به الکترون رسیدم. خب برو، شما خودت هم ماده هستی، ماده هستی، با ماده سنخیت داری، ماده رو میشناسی. از این طرف برو در روحانیات، ملک ملکوت رو میشناسم، جبروت رو میشناسم، مافوق ملکوت رو میشناسم، سنخیت داری. اگر با ملکوت سنخیت نداشتی، راهی به ملکوت نداشتی و از ملکوت نمیتوانستی سخن بگویی. اگر با ماده سنخیت نداشتی به الکترون نمیرسیدی، به ماده، به ذره راه پیدا نمیکردی. هم با ماده سنخیت داری، تا اعماق ماده برو، تو کجا نمیدانیم، حالا فیزیک تو کجا میخواد بره هنوز نمیدانیم، برو سنخیت داری، برو پیش. در معنویات برو، ملکوت، جبروت، هاهوت، فوق ملکوت میتوانیم سنخیت داری، همه اینا در وفی کن تول عالم الاکبرو. تو جام جمعی آقای باری جانی، تو که میگم انسان زستاد. ببین عارف ما چقدر زیبا گفته، زستاد چو وصف جام جم بشنودم، زستا چو وصف جام جم بشنودم، خود جام جهان نمای جم من بودم. شنیدم که یه جام جمی هست، یه جامی بوده میذاشتن، همه عالم در اون جام جم پیدا میشه. نگاه میکرد تو اون جام جم همه چیزو میدیده. حالا این افسانه است، اسطوره است. البته امروز ما شبیه شده داریم، شما تو تلویزیون تو اینترنت نگاه میکنید تو یه جعبه همه چیزو میبینید، اما هنوز نه اون جام جم و نه اینترنت و نه تا صفحه تلویزیون هنوز به خودت نمیرسه. خودت جام جمتری، جام جم حقیقی خود انسانه. انسان همه چیز را در خود میبیند. حالا بیا از من بپرس چگونه من در خودم میبینم؟ من باید برم اتم رو بشکافم، خودم اینجا بشینم که چیز نمیفهمم. ببینم اتم را میشه کافی بدون خودت؟ سنخیت داری به اون که میشه در خود میبینی؟ اتم رو در خود میبینی یا در غیر خود؟
در خودت میبینی.
ملکوت رو در خود میبینی یا در خود؟
در خود میبینم. ز مرغ تا ملکوتت حجاب برگیرم. اگر که خدمت جام جهان نما،
جام جهان خودتی، اگه یعنی پرده در پرده از رو خودت برمیداری. چون وقتی که به اسرار ذره میرسی پرده ها رو از روی ذهنت برمیداری، وقتی به فوق ملکوت میری پرده ها رو برمیداری. در واقع همه چیز در تو منعکس میشه، تو جام جمی. ببین در واقع انسان، در یک کلمه بگم اگه اغراق نباشه، شما هیچ کتابی نمیخوانی مگر اینکه خودت رو میخوانی.
این نسخه نامه الهی،
این جمله اغراق که نبود.
نه،
شما هیچ کتابی نمیخوانی مگر اینکه خودت رو میخوانی. هیچ آزمایشگاهی نمیروی و هیچی رو آزمایش نمیکنی که مگر اینکه خود رو آزمایش میکنی. درسته داری ذره رو آزمایش کن، تو آزمایشگاهی. کتاب آزمایشگاه رو بخون، کتاب مکتوب رو بخون، هر کتاب خود را در واقع میخوانی. یعنی اون با شما سنخیت داره. این هم کلام خواجه است، چیزی را نمیفهمی مگر این که با او سنخیت داشته باشی.
جناب مولوی هم خشن گفته، میگه در دل هر امتی از حق مزه است. مزه روی و آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند.
امینه امینه.
آره، موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. ذره ذره کن در این عرض و سما
جنس خود را،
همچو کاه و کهربا. نوریان مر نوریان را طالبا، ناریان مر ناریان را جذب. چقدر زیبا میگی.
همینطور
این ابلیس، همه یک حلقه ایزا.
ابلیس به رحمانیت حق راه نداره هرگز.
نه،
اون به رحمانیت را اصلا از سنخ سجینیه، سنخ آتش، سنخ ملعونیه، اصلا ملعون ابد ازله. به رحمانیت حق راه نداره. این سنخیت خیلی مهمه. بنابراین و رحمانیت حق رو نمیتونه بفهمه. اون لعن حق رو، اصلا لعن حق رو دوست داره و به همین جهت ملعون حق واقع شد. خدا همون که دوستاش بهش داد، گفت انکه فخر جنکه رجیم و ان علیکه لعنتی الا
یوم
تا آخر لعنت. ملعونه. این صدقیت خیلی مهمه. منتاش اینجا خواجه این مطلب رو که مطرح میکنه و شیخ الرئیس مطلب مهم رو میخواد بگه، که نمیدونم اگه وقت داشته باشیم برسیم، چی میخواد بگه. جل جلال الحق، دوباره بخون.
جل جناب الحق
ان
ایکون شریعتا لکل وارد.
جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. حالا بحث اینجاست، نتیجه بگیریم. بین عالم و معلوم همیشه سنخیت هست، نمیشه بین عالم و معلوم سنخیت نباشه، معنی نداره. و بعد که حکمای ما تو اونجا رفتن که به اتحاد عالم و معلوم قائلن، اصلا اتحاد عاقل و معقول نه، هر عالم و معلوم معلومی نوعی اتحاد هست. یعنی عالم با معلوم به ذات همیشه متحده، بیش از سنخیت اتحاد هست. عالم و معلوم با هم اتحاد دارن. حالا سخن اینه که اگر کسی خدا رو بخواد بشناسه با خدا سنخیت داره یا نداره. این بحث مهمی. آن بین شناسنده خدا که انسان ها باشند، انبیا و اولیا و پیروان اونها و حتی فیلسوفان که سعی میکنن بشناسه سنخیت هست یا نه. این مسئله عجیبه.
اینو بزنیم برای جلسه آینده.
اینو بزنیم برای جلسه. این خیلی بحث مهمیه. بحث مهمیه.
جالب هم.
بحث مهمیه.
آره، اینجا فقط یه نکته که خواجه نصیر فرمود و مناسبت هم داره با اربعین سالار شهیدان امام حسین، راجع به همین جنسیت میگه اون کسی که سنخیتش نسبت به خدا تام و تمامه امام معصومه.
امینه معلوم
واقعا ایشون چقدر شیعه بود،
سنخیت تام و تمام، اصلا اسمت سنخیت رب و مربوبه. بله
بله بله،
یعنی هر معصومی به اسمت رب معصومه، لو خلیه و طبعنی به اسمت رب معصومه. یعصمونی، یعصمونی یعنی چی؟ یعنی من در ارتباط
من یعتصم بالله
و من یعتصم بالله، یعنی معصومیت انبیاء و اولیاء به اسمت رب. بله
بله. بعد میگه تو کیستی که گرفتی به هر دلی وطنی. شاعر هم بوده خواجه نصیر.
بله شعر هم
انشاءالله یه جلسه اختصاصا به شعرش میپردازی.
بله بله.
که جلوه ها بنمودی چه گل به هر چمنی. حالا بعضیا شارحین گفتن مرادش این حدیث محبت الحسین مکنونون فی قلوب المؤمنین هست.
بله شاعر دیگه میتونه همه چیز بره. بله خب طبیعتا میشه این تفسیر کرد. بله
بله. ولی نکته شما جالب بود که اعتصام به ربه.
بله بله بله.
این با اسمت تکفینی چه تفاوتی؟
همینه، اونم به ربه. انبیا به ربشون معصومن دیگه. و کسی که به اعتصام ربانی نداشته باشه، به حق متصل نباشه، معصوم نی.
در صورتی است که سنخیتش تام باشه. همین
تام باشه. بله. کسی که این سنخیت نشه باشه نمیتونه معصوم باشه.
خیلی قشنگه. به این برای بشر هم محدود نیست، مسدود نیست، میتونه.
بله هر کسی که همین این اتصال رفته، این اعتصام ربانی رو داشته باشه.
آه.
اون معصوم خواهد.
که میشن اولیاء الله.
اولیاء خدا.
میتونه ادامه بدن. بله. یه نکته زیبایی که البته انشالله بهش میپردازیم، خواجه نصیر واقعا تو بیان آموزه های عرفانی هم انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که ایشون در قله عرفان نشسته.
اینطوره.
تو فلسفه میبینی در قله فلسفه نشسته، کلام هم همینطور.
اینطوره.
یعنی یه آدم فوق‌العاده‌ای به نظر برسه. اینجا نگاهش به مثلا انسان کامل یا همون امام معصوم، میگه هر کسی نان عصمت خیش رو میخوره، که من شعرشم خوندم، همه عالم گواه عصمت اوست. هر چه انسان پاکتر باشه درخشش او بیشتره.
یقینا.
ولو این که خفاش‌های ظاهری بخوان نورش رو بپوشانن، او را اذیت بکنن. اصلا به نظر من این نگاه انسان رو در فلسفه تاریخ هم حتی عوض میکنه.
همینطوره.
میشه گفت خواجه در فلسفه تاریخ هم
همینطوره. خواجه در همه فنون علمی در اصل خودش کم نظیر بوده. و به طور اجمال همینا رو وارد شده و گسترش داده. منتش موجز نویس، مختصر نویس بوده.
آه.
همین کتاب اوصاف الاشراف که ما به عرفانش اشاره کردی، عرفان خواجه رو در همین کتاب کوچک کم حجم اوصاف الاشراف میشه پیدا کرد. من از هیچ کتاب عرفانی این کتاب کمتر نمیبینم.
خیلی جالب. با
همین حجم کمی که داره.
واقعا نمیتونه.
لب مطالب عرفان رو اونجا به زیباترین وجه بیان کرده. بله. این کتاب ها رو مختصر می نوشته، ولی الحمدلله آثارش به دست ما رسیده و مونده و این جای شکرش باقیه. اگرچه باید گلمند بشیم که چرا تا حالا آثار خواجه به درستی مورد توجه قرار نگرفته.
این تعمدی باید باشه، ولی به نظر من خیلی کتاباش
بله.
روشنگر، راهگشا و تجربه شده، مباحثش دستبندی شده. خیلی عبورش از فلسفه ارسطویی به فلسفه اسلامی، عبورش از اخلاق ارسطویی به اخلاق اسلامی چقدر زیباست. ساحت همه حوزه ها را هم حفظ میکنه. واقعا
این هم قاطی با هم نمیکنه، در هر رشته که وارد میشه همانه.
اسم مصلح میشه بر رویشون گذاشت.
بله بله حتما. مصلح علمی و اخلاق، حتی سیاسی.
سیاسی بله،
حتی سیاسی. بله
بله. یه نکته که امروز هم مطرح هست که خود خواجه هم اشاره میکنه با اون یه قواعدی گفته، البته با فرصتی نداریم، انشالله میذاریم برای جلسات بعد. ایشون معتقده که انسان وقتی که همون جامع جمع خودشو، ظرفیت وجودی خودشو ببینه، با هر پدیده‌ای برخورد کنه میتونه در دریای وجودش هضم بکنه. اون ظاهرشو نباید نگاه کرد. من حداقل در 20 کتاب دیدم که مثلا رابطه ایشون با مغول، کنار اومدنش با هولاکو، چقدر مذمت میکنن این بزرگوار را. ولی امروز ما میبینیم که ایشون اون در فراخناق اندیشه ایشون همینا هست شدن، مثل اون زودن ربی هایی که قرآن میفرماید.
و بعد از خان مغول چه نتایجی گرفت. خانی که چیز سرش نمیشد اومد با یک تدبیر حکیمانه کارش گرفت، اصلا برد حکومت بغداد ساقط کرد که حکومت ظالم بود، رصدخانه مراغه رو ساخت، از او پول گرفت، اگر پول نداشت که خواهد که این کارهای عظیم علمی سیاسی حکمی کرد با یه خانی که اگر ولش میکردی اصلا جز فساد کاری ازش نمی آمد.
در کتاب اون مرحوم مدرس رضوی من نگاه میکردم که اولین کسی بود که به مناسبت ایام سوگواری امام حسین دستور داد در همون رصدخانه مراغه مراسم برپا بکنن. نمیدونم میگه اهتمام جدی هم
یه شیعه تمام عیار خواجه نصیر، یک شیعه خالص تمام عیاره. یعنی اگه در هر یکی از بزرگان شک بکنی که شیعه بودن یا نه، در تشیع خواجه جای هیچ گونه تردید نیست.
آفرین واقعا شما به نتیجه رسیدی در این کتاب. خیلی ممنون استاد، بحث بسیار زیبایی بود. البته این پاراگرافی که از خواجه نصیر در مورد شرح اشارات باز کردیم که رابطه خلق با خالق بسیار مشکلات را میتونه حل بکنه، انشاءالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. خیلی ممنون استاد. روزگاری است که سودای بتان دین من است. واقعا آدم آرزو کنه که دنبال اینها بره بشناسه اون آتش و تشنگی و شیفتگی حضرت علی. من بارها غبطه میخورم استاد این. روزگاریست که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهانبین من است. جانبین و جهانبین خیلی مهمه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.